به نام خداوند جان و خرد. هفتم اسفند ماه 2583 شاهنشاهی است، 25 فوریه 2025 میلادی. روز ایزد ماه است از سال 3762 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این 12 بخش از فرگرد 4 پادکست چاپاره. مهر بورزید و اگر این اپیزود رو از کانال یوتیوب ما تماشا میکنید، این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. Foundation ILR. ما رو از دیدگاه های خودتون در بخش کامنت ها بی نصیب نگذارید. این برنامه هر سه شنبه ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس و 11 شب به وقت تهران از شبکه تلویزیونی پارس پخش میشه. بازپخشش رو هم میتونید همون روز سه شنبه ساعت 9 شب و یا 4 ساعت 8:30 صبح به وقت تهران تماشا کنید. ایزد ماه در آیین مزد یسنا بخشنده، درخشان، باشکوه، دارای آب، دارای حرارت، دارای دانش، ثروت، دارایی، بصیرت، شادی، سرسبزی، خوبی و شفابخشی توصیف میشه. امروز 12 روز در گاه شمار زرتشتی هست و به باور نیاکان ما، نگهبان همه ما در این روز ایزد ماه هستش. هرودوت میگه ماه نگهبان ایرانیان مهاجری بوده که در آناتولی زندگی میکردند. ایزد ماه به همراه میترا روی سکه های امپراتوری کوشان هم نمایش داده شده. کوشان یک شاهنشاهی باستانی به مرکزیت سرزمین بلخ قدیم در افغانستان امروزی بوده. این امپراتوری توسط یوئچی ها در سده نخست میلادی بنیان گذاشته شده و بسیاری یوئچی ها رو مردمانی می دونند که تبار چینی دارن، خب چون در محل جمهوری خلق چین امروزی زندگی می کردن. اما در منابع تاریخی کلاسیک اونها رو با تخاری ها یکی می دونن. تخار نام یکی از اقوام هندو اروپایی ساکن تخارستان بوده که در سده سوم پیش از میلاد در نواحی کوچا و تورفان، یعنی در شمال شرقی سرزمینی که بعدها به نام ترکستان شرقی یا ترکستان چین خونده شد زندگی می کردن. مردمانی قوی و نیرومند بودند و جالب اینجاست که به یکی از زبانهای وابسته به گروه زبانی هندو اروپایی هم صحبت می کردن که به زبان تخاری معروف بوده. احتمالاً ایزد ماه یکی از ایزدان بسیار کهن میان هندو اروپایی ها بوده که شاخه خاورزمینی اونها، یعنی آریایی های فلات، هم به اون باورمند بودند. و بعدها این ایزد رو به لیست ایزدان آیین مزد یسنا افزودن. حتی گمان برخی از پژوهشگران بر این هستش که یوئچی ها ایرانی تبار بودند و منشأ سکایی داشتند. اما تا حدودی توسط مردم تخاری، یعنی مردم اون ترکستان شرقی، آسیمیله میشن. بنابراین هم از تخارها و هم از ایرانی تبارها یک عناصری داشتن. من در بخش سوم چاپار در فرگرد چهارم درباره سکایی ها، تبار و آیین های اونها گفتم. لینکش رو براتون در کپشن همین اپیزود میگذارم که اگر دوست داشتید تماشا کنید. ایزد ماه همکار امشاسمند و هومنه یا بهمن هست، نخستین نیروی آسمانی که باید همه اندیشه ها و نیت ها رو در جهان اهورایی آنگونه تنظیم بکنه که مردمزاد یا انسان تنها به پیشرفت و بهزیستی بیاندیشه، نقشه و اندیشه نیک آینده آدمی. این روزها شما کمتر ایرانی سیاستبازی رو میبینید که دم از دموکراسی نزنه. تفاوتی هم نداره که در کدوم جبهه و عضو کدوم گروه و گرایش سیاسی باشه. پیچ هر کانال تلویزیون فارسی زبانی را هم که باز بکنید و سراغ هر تحلیلگر سیاسی هم که برید، در یک گفتگو کوتاه چند دقیقه‌ای شما دست کم یکی دو بار واژه دموکراسی یا دموکراتیک رو میشنوید.
اما نکته دوم این که من هیچ اصراری ندارم که جمهوری اسلامی رو با دموکراسی غربی مقایسه کنم.
حزبی که من نمایندگی میکردم پاسخ مثبت داد به خواست عمومی مردم و خواست عمومی این انقلاب برای اینکه یک اتحاد فراگیر دموکراتیک و فراگیر رو بتونه تشکیل بده.
بالاخره یک اتمام حجت درست و تمام و کمال انجام شد به تمام کسانی که مبانی دموکراسی رو جزء اصول اولیه مبارزه خودشون قرار نمیدن.
من اضافه میکنم که رهبری زنان تضمین دموکراسی و برابری است.
حتی در بحث از دموکراسی گفتی اگر دموکراسی هم خوبه، به دلیل اینکه در واقع دموکراسی در دموکراسی میشه خیر عمومی رو به صورت تنظیمی در واقع برد جلوی.
من با آقای علیجانی موافق هستم، آلترناتیو گفتمانی داریم. اگر که از توکراسی جمهوری اسلامی حرف میزنه، از حکومت خدا بر زمین حرف میزنه، ما در کنارش دموکراسی رو داریم.
به طور مشخص در این مسیر تقویت گرایش های جمهوری خواه، تقویت گذار به دموکراسی رو دنبال میکنه.
ما شایسته این هستیم که آزادی داشته باشیم، دموکراسی و عزت داشته باشیم، و برای اینکه به اونجا برسیم ما به اقدام احتیاج داریم.
چنان صحبت کردن از حکومت جمهوری اسلامی که گویا با وجود مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و اینها حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت شبه دموکراتیک است
و همچنین جنبش دموکراسی خواهی ایران که از 115 سال پیش شکل گرفته، از خواستن عدالت خانه تا امروز، به نظر من برای من مهم بوده که خودم رو بخشی از این جمع بدونم.
من تصمیم دارم در چاپار، در یه مجموعه گفتارها و همینطور گفتگوها به واکاوی برخی ارزش‌های سیاسی بپردازم که به درست یا به غلط وارد فضای سیاسی امروز ایران شدن و یکی از اونا همین دموکراسی هستش. بنابر فراخور رویدادهای جاری هر بار کمی درباره این ارزش‌ها با هم میشنویم. قبل از این که بخوایم به این جستار بپردازیم که مثلا دموکراسی غربی برای گستره ایران امری سازگار هست یا ناسازگار هست، نخست میخوام خیلی کوتاه برای شما بگم اصلا خود غربی ها از چه زمانی و بنابر چه آوندهایی روند دموکراتیک شدن رو طی کردن. یعنی همین دموکراسی کلاسیکی که ما امروز میشناسیم از چه زمان و بنابر چه آوندهایی وارد ساختار حکومتی غرب شده. از سده 17 میلادی کشورهای پادشاهی اروپای شمالی به دنبال دموکراتیک کردن ساختار حکومتی خودشون رفتن. کشورهای پادشاهی در اروپای شمالی مانند هلند، بریتانیا، سوئد و دانمارک به تدریج به سمت دموکراتیک کردن ساختارهای سیاسی خودشون حرکت کردند. این روند تحت تأثیر چندین عامل کلیدی اتفاق افتاد. تحولات فکری و فلسفی که ریشه دوونده بود در خود بستر و فرهنگ اروپایی. عصر روشنگری، یعنی ایده های فیلسوفانی مانند جان لاک و مونتسکیو که بر حقوق طبیعی، آزادی های فردی و جداسازی نیروها و قوا تأکید داشتند. نقش ویژه‌ای در تضعیف مشروعیت قدرت مطلقه پادشاهان ایده های اونها ایفا کرد. در کشورهای شمال اروپا جنبش اصلاحات پروتستانی از قرن 16 باعث تضعیف اقتدار کلیسای کاتولیک و تقویت ایده های فردگرایانه شد که زمینه را بعدها برای توسعه نهادهای مردمی و پارلمانی فراهم کردش. عامل بعدی تحولات اقتصادی و رشد بورژوازی در اروپا بود. افزایش تجارت و سرمایه‌داری، گسترش تجارت بین المللی و توسعه شهرها به ویژه در هلند، یعنی در سرزمین هلند امروزی و بریتانیا، باعث شد که طبقه بورژوا یعنی سرمایه‌دارها و تجار قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی بیشتری پیدا کنند و به دنبال محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه باشند. از سوی دیگه هر چند که ما انقلاب صنعتی رو در قرن 18 میشناسیم و میدونیم که در اون زمان اوج گرفت، اما تغییرات اقتصادی و تمرکز صرفت در دست گروه‌های غیر اشرافی از همون قرن 17 آغاز شد که به اون انقلاب صنعتی نخستین هم میگن و خودش موجب افزایش مطالبات برای مشارکت در حکومت از سوی مردم و قشرهای دیگه جامعه شد. جنگ ها و فشارهای داخلی و خارجی هم یکی از آوندهایی بود که مشارکت مردم رو در امر حکومت موجب شد. در بریتانیا جنگ های داخلی بین سالهای 1642 تا 1651 میلادی و انقلاب بریتانیا یعنی 1688 باعث محدود شدن قدرت پادشاه و تقویت نظام پارلمانی شد. در سوئد هم اصلاحات مشابهی در قرن 18 قدرت پارلمان را افزایش داد. رقابت‌های استعماری و جنگ‌های متعدد به ویژه در هلند و بریتانیا پادشاهان را مجبور به جلب حمایت مالی و نظامی از طبقات تجار و اشراف جدید کرد. این خودش نهادهای نمایندگی اونها را تقویت کردش. از سوی دیگه ایجاد قوانین مشروطه هم یک آغازی داشت که در بریتانیا مثلا تصویب قانون حقوق یا بیل آف رایتس در سال 1689 یکی از اولین نمونه های محدودیت ساختن یا محدود کردن قدرت سلطنت و تقویت دموکراسی پارلمانی بود. در دانمارک و سوئد هم همینطور در قرن 18 تغییرات قانونی نسبتاً مشابهی رخ دادن. در مورد این قانون حقوق یا بیل آف رایتس فقط اشاره کوتاهی بکنم برای اون عزیزانی که ممکنه ندونن. این قانون حقوق در سال 1689 یک سند حقوقی اساسی در بریتانیا بود که پس از انقلاب 1688 تصویب شد و قدرت پادشاه را محدود و اختیارات پارلمان را افزایش داد. این قانون که در دوره سلطنت ویلیام سوم و مری دوم به تصویب رسید، پایه‌های پادشاهی مشروطه بریتانیا را بنا نهادش. از این جهت در تاریخ غرب اهمیت ویژه‌ای داره، چون نتایج جالبی رو این قانون در روند دموکراتیک کردن اروپا و کشورهای نوین اروپای شمالی داشته. قدرت پادشاهی مطلقه رو از بین برده و حکومت مشروطه پارلمانی رو جایگزین کرده. مبنای بسیاری از دموکراسی‌های مدرن از جمله قانون اساسی آمریکا هم شده. تفکیک قوا و حاکمیت قانون رو تقویت کرده و راه رو برای گسترش دموکراسی در بریتانیا هموار ساخته. اما مفاد این قانون چی بوده؟ ممنوعیت حکومت مطلقه، یعنی پادشاه دیگه نمیتونسته بدون موافقت پارلمان قوانین رو لغو یا وضع بکنه، یعنی از دست پادشاه یا تک بعدی بودنش خارج کردن. هیچ مالیاتی بدون تصویب پارلمان نباید وضع می شده. نمایندگان پارلمان از تعقیب قانونی به دلیل اظهارات خودشون در مجلس مسموم بودن. یکی دیگه از مواردش حق داشتن سلاح برای شهروندان پروتستان بوده. در برابر تهدیدهای دولتی حق حمل سلاح به رسمیت شناخته شده. پادشاه حق نداشته بدون تایید پارلمان ارتش دائمی تشکیل بده، یعنی در واقع ارتش هم یک نماینده مردمی بوده. برگزاری انتخابات آزاد پارلمانی هم اتفاق افتاده. انتخابات باید آزاد و بدون مداخله پادشاه و به صورت منظم انجام می شده. در ادامه روند تحولات نهادی و قانونی در غرب باید به گسترش نظام پارلمانی اشاره کرد. در همین دوره پارلمان‌ها از نهادهای مشورتی به نهادهای قانونگذاری و نظارتی قدرتمندی تبدیل میشن که توانایی کنترل مالیات و سیاست‌های دولت رو به دست آوردن. این 4 دلیل به خوبی نشون میده که حرکت به سمت دموکراسی در کشورهای پادشاهی اروپای شمالی نتیجه تعامل پیچیده ای از تحولات فکری، اقتصادی، جنگ‌ها و فشارهای سیاسی بوده که اینها همه با هم دست به دست میدن و حکومت‌های مطلقه رو تضعیف می‌کنن و نظام‌های مشروطه و پارلمانی رو تشکیل میدن. منتها یک نکته اساسی وجود داره. موتور حرکت دهنده و آغلتش غرب به سوی دموکراسی برخواسته از بنیادها و نظام‌های اندیشگی همون غرب بوده. این خیلی برای ما ایرانی‌ها نکته مهمیه. بذارید با جزئیات بیشتری براتون واکاوی کنم. تحولات اندیشگی و فلسفی که زمینه‌ساز حرکت کشورهای اروپای شمالی به سوی ساختارهای دموکراتیک شدند، ریشه‌های چندگانه داشتند که در سه بخش بنیادین قابل بررسی هستند. نخست ساختارهای فرهنگی و هویتی خود اروپا. دوم نقش مسیحیت به ویژه پروتستانیسم در تغییر نگرش به حکومت و جامعه. و سوم میراث فکری و سیاسی یونان و روم باستان. این بخش ها رو با همدیگه بیاییم بررسی کنیم. در بخش نخست یعنی تأثیر فرهنگ و هویت تاریخی اروپا بر شکل‌گیری اندیشه های دموکراتیک به ویژه در اروپای شمالی. بذارین اینجوری براتون بگم، از قرون وسطا به بعد ما شاهد یه تحولات عمده‌ای در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی غرب میشیم که به تدریج بستر مناسبی برای ظهور ایده های دموکراتیک رو فراهم میکنه. چند عامل مهم فرهنگی و هویتی تأثیرگذار در این روند بودن. یکیش سنت دیرینه نهادهای شورایی و مشارکتی. از قرون وسطا در بسیاری از مناطق اروپای شمالی نهادهایی مانند مجالس اشراف، مانند مجلس اعیان بریتانیا و شوراهای شهری نقش مهمی در اداره مناطق محلی داشتن. یعنی از همین قرون وسطا این داستان شروع شده بوده. این نهادها هرچند تحت سیطره نخبگان بودن، اما به مرور زمینه رو برای مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم می‌کنند که البته به ویژه پس از نفوذ کمونیسم و مارکسیسم فرهنگی در غرب، یعنی در همین چند سال گذشته، این نهادها هم رو به افول رفتن. دومین عامل این بود که در مقایسه با اروپای جنوبی که وابستگی بیشتری به نظام فئودالی داشت، شهرهای اروپای شمالی مانند آمستردام، لندن و هامبورگ زودتر به استقلال اقتصادی و سیاسی رسیدن. این استقلال اقتصادی خودش باعث تقویت طبقه بورژوا و به دنبال اون افزایش مطالبه‌گری برای حقوق مدنی و محدود کردن قدرت پادشاه شد که روندش رو هم توضیح دادم. حکومت به تجار از نظر مالی وابسته میشه و اونها هم نفوذ بیشتری رو در نهادها پیدا میکنن. عامل سوم جنبش‌های فکری مانند رنسانس و عهد روشنگری هستند. رنسانس که از جنوب اروپا آغاز شد، به تدریج در شمال هم نفوذ پیدا کرده و زمینه را برای رشد اندیشه‌های فردگرایانه، علمی و انتقادی نسبت به اقتدار سنتی کلیسا و حکومت فراهم میاره. ریشه دوم تأثیر مذهب هست، به ویژه پروتستانیسم بر روند دموکراتیک شدن اروپا. نقش دین در شکل‌گیری ساختارهای دموکراتیک به ویژه در اروپای شمالی غیر قابل انکار هست. شما بارها شنیدید که دموکراسی اروپا برخواسته از پروتستانیسم هست. از قرن 16 جنبش اصلاحات پروتستانی تأثیر عمیقی بر جوامع اروپایی گذاشت و به تقویت ارزش‌هایی که بعدها در نظام‌های دموکراتیک دیده شدن انجامید. پروتستان‌های سخت‌کوش با یک عزم راسخ برای ساختن اروپای نوین کمر همت بستند. نوع نگاه کاتولیسیسم محدودیت‌هایی رو در روند دموکرات شدن اعمال می‌کرده. برای نمونه در اروپای جنوبی کاتولیسیسم همچنان بر اقتدار کلیسا، تمرکز قدرت و تبعیت از پاپ تأکید داشته. حکومت‌های مطلقه در کشورهای کاتولیک مانند اسپانیا و یا فرانسه مشروعیت خودشون رو از کلیسا می‌گرفتن و در برابر اصلاحات دموکراتیک مقاومت و سرسختی می‌کردن. این نوع ساختار کلیسایی که وابسته به مرکزیت قوی در روم بود، مانعی در برابر روندهای دموکراتیک محسوب می‌شد، اما پروتستانیسم بستر مناسبی بود برای رشد ارزش‌های دموکراتیک. البته اینو یادمون باشه هنگامی که از ارزش‌های دموکراتیک من دارم سخن میگم، شنوندگان گرامی اصلا اشتباه نکنید با اون چیزی که به ویژه در 30-40 سال اخیر گلوبو هومو به نام دموکراسی نوین داره تلاش میکنه که بر ملت‌ها تحمیلش بکنه، یعنی گسترش سیاست‌های هویتی، چرفرهنگ‌گرایی افراطی و تأکید بر برابری جنسیتی و حقوق اقلیت‌های جنسی و خلاصه از این دست تعاریف بنیان ویران‌کن و ناهنجار. من مقصودم ارزش‌های آزادی‌خواهانه استوار بر پدافند از حقوق و آزادی‌های فردی انسان هاست. ارزش‌هایی که بر آریستوکراسی هنوز هم پایبند هستند و آزادی و دخالت و در امور دیگران سرک کشیدن رو برای انسان‌هایی که می‌خوان سخت کوش باشند و کسب دانش و حرفه بکنند و با شایستگی و خدمت به هم نوع در چارچوب کار و تلاش و اخلاق به جلو برن ممنوع می‌کنه. پروتستانیسم به ویژه در شکل کالوینیسم و لوتریانیسم تاکید زیادی بر مسئولیت فردی در برابر خداوند و تفسیر شخصی متون دینی داشته. همین امر باعث میشه که اقتدار دینی از نهاد کلیسا به فرد منتقل بشه که خودش زمینه‌ای برای کاهش سلطه مطلقه حکومت‌ها فراهم میکنه. از اونجایی که پروتستان ها بر خوندن انجیل به زبان مادری تاکید داشتن، سطح سواد عمومی در کشورهای پروتستان بالا میره و طبقات مختلف اجتماعی یواش یواش میتونن در امور حکومتی هم مشارکت داشته باشن. در کشورهای پروتستان کلیساها به صورت نهادهای محلی و نسبتاً دموکراتیک اداره میشدن. این سیستم غیر متمرکز کلیسایی به تقویت ساختارهای مشابه در حکومت هم به تدریج منجر میشه. برای نمونه در بریتانیا پس از انقلاب 1688 تفکر پروتستانی و قانون حقوق، یعنی همون بیل آف رایتسی که راجع بهش صحبت کردیم، باعث میشه که پادشاه تحت نظارت پارلمان قرار بگیره. اما سومین ریشه دموکراسی که در بستر فرهنگی و تاریخی اروپا استوار بود، میراث کلاسیک یونان و روم بودش. هرچند تحولات اندیشگی در اروپا عمدتاً میوه سنت‌های خود این قاره و مذهب مسیحی بودند، اما میراث یونان و روم باستان نقش بسیار کلیدی در شکل‌گیری ساختارهای دموکراتیک نوین اروپا داشتند. مثلا در دموکراسی آتنی، هرچند این دموکراسی محدود به شهروندان مرد و آزاد بود، اما ایده مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی به عنوان الگوی مهمی برای اندیشمندان عصر روشنگری به یادگار موندش. آرای ارسطو درباره حکومت قانون و افلاطون درباره جمهوری الهام بخش اندیشمندانی مانند مونتسکیو و جان لاک در طراحی ساختارهای حکومتی مدرن شدند. جمهوری روم هم با وجود محدودیت‌های خودش دارای نهادهایی مانند مجلس سنا و مجمع عمومی بود که در دوران روشنگری الگوی مهمی برای پارلمان‌های اروپایی شمرده شدند. حکومت قانون یا رول آف لا یکی از مهمترین میراث‌های روم باستان هستش. مفهوم حکومت قانون و برتری اون بر اقتدار فردی بود که در بریتانیا و بعدها در دیگر کشورهای اروپای شمالی هم یه جایگاهی پیدا کرد، یعنی اون حکومت فردی تبدیل شد به حکومت پارلمانی. من که بخوام جمع بندی بکنم تمام این ریشه ها رو، باید اینجوری بگم: تحولات اندیشگی و فلسفی که زمین ساز حرکت اروپای شمالی به سمت دموکرات شدن بودن، حاصل ترکیبی از سنت های فرهنگی خود اروپا، نقش مسیحیت به ویژه پروتستانیسم و تأثیر میراث کلاسیک یونان و روم بود. فرهنگ شورایی و مشارکتی اروپای شمالی به همراه توسعه اقتصادی و رشد شهرنشینی باعث شد که طبقات اجتماعی بیشتری در سیاست نقش پیدا بکنند. پروتستانیسم با تأکید بر فردگرایی، آموزش عمومی و کاهش اقتدار مطلقه کلیسا، زمینه را برای مشارکت سیاسی گسترده تر و محدودیت قدرت حکومت‌ها را در آینده فراهم کرد. میراث کلاسیک یونان و روم، به ویژه مفاهیم دموکراسی، تفکیک قوا و حکومت قانون در دوران روشنگری بازخوانی شدند و الهام بخش اندیشمندان مدرن گردیدند. بنابراین حرکت کشورهای اروپای شمالی به سوی دموکرات شدن نه تنها محصول عوامل اقتصادی و سیاسی بود، بلکه ریشه های عمیقی هم در فرهنگ، مذهب و فلسفه غرب داشت که طی قرون متوالی شکل گرفته بودند. این اون بخشی هست که خیلی باید برای ما ایرانی ها مهم باشه. اما در بخش پایانی این گفتار بگذارید به یک نمونه هم اشاره کنم که وقتی سرزمینی به صورت کامل از همه سنت‌های خودش برید و نهادهای هویتی و فرهنگی اروپایی رو در بد و شکل‌گیری نادیده انگاشت، نخست براش چه اتفاقی افتاد و بعدها چه روندی رو طی کرد و راه نجات دوبارش رو چطور بر روی برساختن و بر کشیدن کشور بر روی هویت و ساختارهای سنتی خودش دید، دست کم بر بخشی از این ساختارها. جمهوری هلند یا داچ ریپابلیک که از سال 1581 استقلال یافت، یک مدل نسبتاً دموکراتیک رو با فدراسیونی از استانهای نیمه خودمختار ایجاد کردش. موفقیت اقتصادی و نظامی این کشور حتی خودش یک عامل و انگیزه‌ای شد که دیگر کشورهای اروپای شمالی به سمت کاهش قدرت پادشاه و افزایش نقش نهادهای مردمی گرایش پیدا بکنند. جمهوری هلند بین سالهای 1581 تا 1795 میلادی یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دریایی اروپا بود. این جمهوری زمانی شکل گرفت که 7 استان شمالی هلند در جریان جنگ 80 ساله، یعنی از 1568 تا 1648 علیه اسپانیا، استقلال خودشون رو اعلام کردند. در سال 1581 با اعلامیه اکت استقلال، استانهای شمالی هلند اعلام کردند که دیگه پادشاه اسپانیا فیلیپ دوم رو به عنوان پادشاه خودشون نمیشناسن. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که نظام پادشاهی داشتند، این مناطق تصمیم گرفتند که به جای یک شاه، یک نظام جمهوری فدرال رو تشکیل بدند. جمهوری هلند به جای یک حکومت متمرکز، یک فدراسیون از 7 استان مستقل بود که هر کدوم حکومت محلی خودشون رو داشتن. هر استان دارای دولت محلی و اختیارات خاص خودش بود. نهادی داشتند به نام مجمع عمومی استانها یا General States. این نهاد به نوعی پارلمان فدرال بود که در لاهه تشکیل می شد و تصمیمات کلان سیاسی رو می گرفت. حاکم نوعی فرماندار بود که در هر استان قدرت داشتش، اما گاهی در سطح فدرال هم می تونست نفوذ پیدا بکنه. خاندان اورانی ناساو معمولاً این مقام رو، یعنی مقام فرمانداری رو، در اختیار داشتن. دوران طلایی جمهوری هلند در قرن 17 بین سالهای 1600 تا 1700 بود که هلند تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی، دریایی و فرهنگی شد. کمپانی هند شرقی هلند و کمپانی هند غربی هلند که تجارت جهانی را در اختیار داشتند در همین دوران بنیان نهاده شدند. در جنگ‌های دریایی با انگلستان و فرانسه اغلب پیروزی‌ها برای جمهوری هلند بود. هنر، علم و فلسفه در همین دوره گسترش پیدا کرد. نقاشانی مانند رامبراند و فیلسوفانی مانند اسپینوزا در همین دوره زندگی می‌کردند. اما چرا این جمهوری سقوط کرد و هلند در سال 1815 به پادشاهی برگشت؟ آیا فقط حمله ناپلئون عامل این فروپاشی بود؟ چرا چنین جمهوری قدرتمندی سقوط کرد و به جمهوری باتاب یا باتابیان ریپابلیک تبدیل شد که تحت نفوذ فرانسه قرار داشت و چرا این جمهوری دوباره تبدیل به پادشاهی شد؟ پس از شکست ناپلئون در سال 1815 نیروهای محافظه‌کار در اروپا تصمیم گرفتن نظم قدیمی رو بازگردونن. در کنگره وین در سال 1815 میلادی تصمیم گرفته شد که هلند دوباره به یک پادشاهی تبدیل بشه. ویلیام اول از خاندان اورانی ناساو به عنوان پادشاه جدید انتخاب شد و دولت جدید به نام پادشاهی متحد هلند تشکیل شد که البته اون روزگار شامل بلژیک هم می شد که بعدها در سال 1830 بلژیک از هلند جدا می شه. تجربه جمهوری فدرالی هلند در قرن 17 هر چند در مقطعی موفق بود، اما در نهایت به فروپاشی، جنگ داخلی و اشغال خارجی منجر شد. یکی از ویژگی‌های اصلی جمهوری هلند ساختار فدرالی و غیر متمرکز اون بود. این سیستم باعث شد که استانهای مختلف سیاستهای جداگانه ای رو دنبال بکنند و تصمیم گیری ملی به شدت دشوار بشه. هر استان سیاست خارجی خاص خودش رو دنبال میکرد و در نتیجه نیروهای نظامی هم پراکنده بودند و ارتش مرکزی قوی نداشتن. هر استان برای خودش یه ارتش جداگانه داشت. در مواقع بحرانی تصمیم گیری واحد تقریبا غیر ممکن بود که همین باعث تضعیف کشور در برابر حملات خارجی شد. این خیلی نکته مهمی هست برای ما ایرانی ها. یکی دیگه از دلایل سقوط جمهوری هلند اختلافات داخلی بین دو جناح اصلی بود. مانند سیستم های سنتی پادشاهی در اروپا جایگاهی وجود نداشت که به هم رساننده ایده ها و خواستهای پراکنده باشه. حامیان خاندان اورانی ناساو به دنبال یک دولت متمرکزتر بودند و جناح جمهوری خواهان که خواهان تداوم فدرالیسم و تضعیف قدرت مرکزی بودند هم مقابل اینها می ایستادند. این اختلافات باعث شد که جمهوری هلند در زمان بحران نتونه سیاست‌های واحدی رو اتخاذ بکنه و در نهایت کشور به سمت هرج و مرج داخلی رفتش. یکی از مهمترین عوامل سقوط جمهوری هلند تهاجم فرانسه و اشغال کشور در سال 1795 میلادی بود. ضعف حکومت مرکزی و نداشتن یک ارتش متحد باعث شد که نیروهای ناپلئون به راحتی کشور را اشغال بکنند. در نهایت نظام جمهوری سقوط کرد و پادشاهی اورانی ناساو به قدرت بازگشتش. هلندی‌ها دریافتند که بدون یک دولت مقتدر و ارتش ملی، حتی اگر از لحاظ اقتصادی و دریایی قوی باشند، اما کشور به راحتی تسخیر خواهد شد. جمهوری فدرالی هلند یک تجربه شکست خورده و تلخ بود که به دلیل ضعف داخلی، اختلافات سیاسی و حمله خارجی سقوط کردش. این میتونه یک نمونه بسیار مهمی از لحاظ دموکراتیک شدن روند حکومتی یک کشور در تاریخ مثال زده بشه. آتنا فرقدانی، نقاش و کاریکاتوریست مخالف جمهوری اسلامی که یک بار در سال 93 خورشیدی به دلیل طراحی کاریکاتور رئیس و نمایندگان مجلس و بار دیگه در سال 402 برای به نمایش گذاشتن یکی از آثار خودش درباره اختلافات طبقاتی زندانی شده بود، با انتشار یک یادداشت 6 صفحه‌ای در حساب اینستاگرام خودش به روایت متفاوتی از رفتار و کردار نرگس محمدی، عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و کنشگر سیاسی اصلاح طلب برنده جایزه صلح نوبل پرداخته. اون پرده از بند زنان زندان اوین و اقدامات نرگس محمدی و یارانش برمی‌داره. من تلاش میکنم راوی داستان تلخی باشم که آتنا فرقدانی درباره آن سوی دیوارهای اوین و از بند زنان زندان اوین برای ما روایت میکنه. یک چیزی سراسر ریا، ظلم، قدرت طلبی و تناقضهای عمیق در دل جایی که دست کم قرار هست نماد مقاومت زنان ایران باشه. من پیشنهاد میکنم که خودتون به اینستاگرام خانم آتنا برید و اون نامه رو از نزدیک بخونید و ببینید که چه سیاهی و ظلمی به عده‌ای که زندانی سیاسی هستند در بند زندان زنان اوین داره اعمال میشه. آتنا از زندان اوین نوشته، جایی که ظاهراً تحت کنترل زندانبان‌ها است، اما در حقیقت سال‌هاست که بدون دخالت مستقیم اونها داره اداره میشه، نه توسط مسئولان زندان بلکه توسط زندانیانی که مدافع حقوق بشر و آزادی قرار هست باشن، اما در باطنشون چهره‌های دگرگونه‌ای دارن. آتنا میگه که در کنار دفتر افسر نگهبان یه مکانی هست به نام قرنطینه، جایی که زندانی که عصبی میشده یا فریاد میکشیده به دستور شورای خودساخته زنان اوین به زور و با ضرب و جرح به اونجا منتقل میشده. این شورای زنان نرگس محمدی در رأسش قرار داشته، با چهره ای از مظلومیت در رسانه ها ظاهر میشه، اما در داخل زندان بر اساس گفته های خانم فرقدانی معیار دوگانه ای برای رفتار با زندانیان زیر نظر همین شورا داره. آتنا روایت میکنه که چگونه قانون های نانوشته ای در بند حاکم بوده، قوانینی که تنها برای برخی از زندانی ها اعمال می شده و برای برخی دیگه به راحتی نادیده گرفته می شدن. کسانی هم که جرأت اعتراض داشتن تهدید می شدن، حتی به خشونت های فیزیکی و روانی. زندانی هایی بودند که در بند به خاطر ساده ترین مشکلات مورد ضرب و شتم همین گروه قرار می گرفتن. انگشتاشون حتی شکسته می شده و یا تهدید به تجاوز می شدن و اینطوری روح و روانشون متلاشی می شده. در همین حین همپالگی های خانم نرگس محمدی امتیازات ویژه‌ای رو کسب می کردن. اونها مهمونی هایی رو در خود بند برگزار می کردن و با خوراکی هایی که می رسیده براشون. میگن یکی برای نرگس محمدی پسته پوست میگرفته، یکی لباساشو اتو میکرده و حتی میان زندانی ها برای اینکه چه کسی ماساژ اون رو به وسیله روغن بادوم به عهده بگیره دعوا میشده و رقابت برقرار بوده. آتنا از تبعیض های آشکاری در بند زندان اوین میگه و از تحقیر های سیستماتیکی که میشه کوچکترین جزئیات اون رو هم دید. کسانی که در حلقه خودی ها نبودن از ابتدایی ترین حقوقشون در زندان محروم میشدن. اون از زنی میگه که ماها منتظر بوده چشمش رو که آب مروارید داشته عمل بکنه. میگه که این زن در شرف کور شدن بوده، اما در حالی که تیم پزشکی مخصوص برای معاینه می اومده که نرگس محمدی رو معاینه بکنه، هیچ کس اجازه نداشته که از پزشک درخواست دیگه ای بکنه. حتی نمیتونسته یک نفر درخواست این زن رو مطرح بکنه. حتی میگه یک بار این زن با التماس به سوی پزشکان میره و سپیده قلیان، زندانی سیاسی چپگرایی دیگه، جلوی اون زن رو میگیره و میگه اجازه بده که آقایون برند و لطفاً وقت اونها رو نگیر. آتنا از ریاکاری هایی می نویسه که حتی در اعتراض ها و تحسن هایی که مثلا برای آزادی حقوق زندانی های دیگه انجام می شده ریشه دوونده بوده. تحسن هایی که به ظاهر برای حقوق زندانیان برگزار می شده اما در حقیقت یه صحنه ای بوده برای قدرت نمایی کردن خانم نرگس محمدی و باندش. میگه در مراسمی که به مناسبت لغو حکم اعدام یکی از زندانی ها برگزار میشه، نرگس محمدی بسیار توهین‌آمیز لباس زیر یکی از همبندی هاشو بر میداره و با آهنگ ساسی مانکن شروع به رقصیدن میکنه و اینقدر این حرکات مشمئز کننده بوده که زندانی های دیگه محل رو ترک میکنن. اعتراض ها و بیانیه هایی هم که منتشر می شده اغلب برای نشون دادن یک چهره قهرمانانه بوده در رسانه ها و صدای زندانی هایی که حتی گاهی اوقات واقعی نبوده تحسن ها و اعتصاب هاشون. میگه صدای کسانی که واقعا آسیب دیده بودند در میان این هیاهو گم میشه. آتنا میگه که اون و امثال اون مانند گندمی هستند در بند زنان زندان اوین که میان سنگ آسیاب قرار گرفتن. از یک سو حکومت و سرکوبهاش و سوی دیگه همبندی هایی که با شعار مبارزه و مقاومت اما عملا با تبعیض و ریا دارن بر اونها در زندان حکومت میکنن. نرگس محمدی بسیار از نگاه آتنا فرقدانی ظلم میکنه. اون داره میگه که نرگس محمدی دروغهایی رو در رسانه ها حتی منتشر میکنه. میگه گاهی اوقات مثلا خود آتنا به دلیل اعتصاب قضا در بیمارستان میره و اونها از همین فرصت استفاده میکنن و در بیانیه هایی که منتشر میکنن نام یکی از نزدیکان خودشون رو به جای آتنا میگذارن به عنوان کسی که اعتصاب کرده. آتنا نه تنها از ظلم‌ها و تحقیرهای این گروه میگه، بلکه داره میگه مرتب در یک تنش درونی قرار داشته. یعنی باید مبارزه میکرده برای پاسداری از کرامت انسانیش در دل اون جهنم اوین. اون میگه بارها وسوسه میشه تا در برابر تحقیرها فریاد بزنه یا مقابله به مثل بکنه، اما مرتب به خودش یادآوری میکنه که سکوتش میتونه یک نوعی مقاومت باشه. حالا دست کم از دیدگاه آتنا میگه مقاومت علیه سقوط به همون سطحی که ظلم اون رو به طرف اونها داره سوق میده. و اما در پایان آتنا از دروغ بزرگتری پرده برداشته، دروغی که در دل تمام این نمایش هایی که ما بارها راجع بهش صحبت کردیم نهفته هستش. نوشته جمهوری اسلامی با علم به این تضادها و پارادوکس‌ها داره به عده‌ای امتیاز میده، به برخی از زندانی‌ها و برخی دیگر رو هم داره محکوم میکنه تا عمدن میان مخالفان خودش تفرقه ایجاد بکنه. اون هشدار میده که قهرمان سازی دروغین از برخی از زندانی‌ها از جمله خود خانم نرگس محمدی تنها ابزاری در دست حکومت هست تا چهره‌هایی رو به مردم نشون بده که در ظاهر مخالفن اما در عمل تهی هستن و بی خطر برای جمهوری اسلامی. آتنا در انتهای نامش میپرسه آیا قهرمان پروری تنها یک مسکن نیست که حکومت به ما تزریق میکنه؟ آیا نباید نگران آینده‌ای باشیم که تصویر دیگه‌ای از خمینی بر ماه بنشینه؟ این روایت تلخ اما به نظر واقعی از بند زندان اوین، بند زنان زندان اوین، نه تنها پرده از ظلم حکومت برمی‌داره بلکه زخم‌های پنهانی رو که در دل برخی از زندانی‌ها شکل گرفته آشکار می‌کنه. زخم‌هایی که شاید حتی عمیق‌تر از زخم‌های شکنجه‌ها باشه. بیایید یک بار دست به دست هم بدیم و در برابر روشنگری‌ها سری جبهه نگیریم. فکر نکنیم هر کسی میاد هر مطلبی رو مینویسه حتما دشمنی با اون فرد داشته. اتفاقا آتنا فرقدانی تا جایی که من میدونم گرایش‌های سیاسیش بسیار با ما متفاوته و چیزی که من شنیدم ایشون یک کاریکاتوریست چپگرا هستش. بنابراین بشنویم این حرف ها رو، بشنویم این روشنگری ها رو، کمی فکر بکنیم چرا نام برخی از زندانی ها در سکوت مطلق فرو میره. الان من امروز خبری رو شنیدم مبنی بر این که خانم فاطمه سپهری چشمهاش در زندان تار شده. چرا هیچ نامی از خانم فاطمه سپهری و فاطمه سپهری ها شنیده نمیشه؟ چرا باید منوچهر بختیاری محروم از دیدار خانوادش باشه؟ چرا باید خانم ناهید شیرپیشه در زندان خودکشی بکنه در حالی که یک فرزند دیگه در خارج از زندان چشم انتظار اون هستش؟ به این بیاندیشیم که چرا برخی از نامها از داخل زندان اوین اثر هنری به موزه میفرستند، برنده جایزه صلح نوبل میشن و بعد همسر ایشون، نماینده ایشون میاد این جایزه رو به کسی تقدیم میکنه، فائزه رفسنجانی، که پدرش و خودش و خاندانش سمبل ظلم آشکار جمهوری اسلامی هستند. با هم به این چیزا فکر کنیم و بیاندیشیم. پادکست امشب رو با یک درد دل تلخ پایان میبرم، یک انتقاد. شوکه شدم از روبرو شدن با شخصیتی به نام اندرو فوگل. 125 هزار دنبال کننده در اینستاگرام، 125 هزار دنبال کننده برای اندرو فوگل، کسی که خودش رو در اینستاگرام آمریکایی فارسی دوست معرفی میکنه. اما پشت نقاب فردی که فارسی رو با لهجه آمریکایی داره صحبت میکنه چه کسی نشسته؟ اندرو فوگل کیه که نیوشا سارمی و تلویزیون ایران اینترنشنال اون رو به عنوان کارشناس مسائل حقوق بشری به ملت ایران میخوان غالب بکنن؟ یک فاندخار دلباخته قاسم سلیمانی که ضد ایران و ستایشگر محمد جواد ظریف یا همون جواد ماله هستش و رکیک‌ترین واژه ها رو نثار ملت ایران میکنه که من حتی شرم دارم از بیانش. شما 125 هزار تن با خود شما هستم. چه چیزی رو دارید دنبال میکنید؟ چه کسی رو دارین دنبال میکنید؟ این پست اندرو فوگل در ایکس خطاب به بخش گسترده ای از ایرانی ها هست که شرم مانع از اون میشه که اون رو من بازگو بکنم. خودتون تماشا کنید. این فردی هست که شما در اینستاگرام دارین دنبالش میکنید و بهش اعتبار میبخشید و بعد تلویزیون های لندن نشین اینجوری میگن که ما که دنبالش نمیکنیم، شما دارید دنبال میکنید. اندرو فوگل مهارت ظریف رو در ارتباط برقرار کردن با آمریکایی‌ها ستایش می‌کرد و به ما پادشاهی خواهان وعده می‌داد که در صورت حمله نظامی ایالات متحده به ایران در اردوگاه‌های نظامی آمریکا تربیتمون خواهد کرد. چرا باید کسی که از حذف تروریستی مانند قاسم سلیمانی توسط پرزیدنت ترامپ ناراحت میشه و برای حسن روحانی و تیمش قش و ضعف میکنه رو ما دنبال بکنیم؟ کرامت انسانی، اعتماد به خیشتن و غرور ملی ما کجا رفته؟ و خانم لادن و رویا برومن، شرم بر شما. شرم بر شما که چنین افرادی رو در بنیاد برومن استخدام میکنید و به نام ایران و دفاع از حقوق بشر بخشی از اون 16 میلیون دلار فاند دولتی آمریکا رو به اون میدید تا زبانش رو برای تحقیر و توهین به ایرانی ها باز بکنه. و شمایی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنید، با هم رسانی این پیام برای اون دسته از دوستانی که این فرد ضد ایرانی و یا افراد مشابه رو دارن دنبال میکنن، هویت واقعی این فرد رو آشکار بکنید. بیایید دست به دست هم بدیم و یه خونه تکونی اساسی با هم انجام بدیم. عید نزدیکه. و ما به پایان آمدین دفتر. سپاسگزارم که یک بخش دیگه از چاپا رو در کنار من همراهی کردید. ممنون میشم که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و پادکست چاپا رو به دوستان خودتون معرفی کنید. همینطور که گفتم این پادکست از شبکه تلویزیونی پارس هم پخش میشه. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.